أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. ابتداء شب تاسوعا و ایام حزن و عزای ابا عبدالله علیه السلام را خدمت همه حضار محترم و بزرگوار تسلیت عرض میکنم. شاید یکی از علتهایی که روز تاسوعا را اختصاص میدهند به عزای برای قمر بنی هاشم این باشه که البته توی این سالهای اخیر به الله در قدیم روز هشتم را به حضرت ابوالفضل اختصاص می دادن، ولی الان که روز نهم را اختصاص می دهن به قمر بنی هاشم، با اینکه حضرت عباس علیه السلام جزء آخرین شهدای بعد از ظهر عاشورا است، شاید علتش یک از علتهاش این باشه که یک کتاب مقتلی هست که خیلی معروفه به نام مقتل ابی مخنف. این کتاب وقتی که حوادث عاشورا رو ذکر میکنه روز به روزه، مثلا میگوید روز اول چه اتفاقی افتاد، روز دوم، روز سوم و همینطور. این کتاب وقتی که حوادث روز نهم را ذکر میکنه، شهادت قمر بنی هاشم علیه السلام رو جزء حوادث روز نهم قرار داده. تصریحی نکرده به این که یعنی حضرت عباس روز نهم شهید شدن، اینو نگفته، اما این را داره که می فرماید که حوادثی که روز نهم اتفاق افتاد، بعد حوادثی که می شماره، یکیش هم شهادت حضرت عباس رو تو روز نهم ذکر کرده. شاید یکی از علتهای این که روز نهم رو اختصاص میدهند به قمر بنی هاشم همین باشه. به هر حال این چند شبی که من خدمتتون بودم، یه بحثی رو درباره نجات و اینکه دین اسلام و هر دینی آمده اند که مردم رو به نجات برسانند، اما اینکه نجات هدف اصلی است یا اینکه یک هدف تبعی است توفیلیه، این را شبای قبل توضیح دادم. امشبم یه چند جمله اینو میگویم تا این بحث تمام بشه. انشاءالله وقت روز تاسوعا و عاشورا مطلب دیگری عرض خواهم کرد. یکی از مطالبی که مربوط به نجات اینه که این دستوراتی که توی دین اومده باید قابل تبیین و توضیح عقلی باشه. یه چیزهایی هست که خود دین اومده بیان کرده، مثلا فرض کنید توحید را یا امامت، نبوت، اینها رو خود دین بیان کرده، عقل هم این رو خوب میفهمه. یه مسائلی هم توی دین هست که اینها رو دین به صورت ابهام و مجمل نهاده و توضیح زیادی نداده. مثلا عالم زر یعنی چی؟ این که حقیقت عالم زر چیست؟ ما قبل از اینکه به این دنیا بیاییم اصلا بودیم یا نبودیم؟ اگر بودیم کجا بودیم؟ و اگر ما نبودیم کیا بودن تو عالم زر؟ این که فطرت حقیقتش چیست؟ یا مثلا فرض کنید که میثاق، تینت، عهد الست، اینجور مفاهیم توی دین اومده اما خیلی هم مبهم و مجمل. یا مثلا فرض کنید بحث رجعت، الان خیلی کتاب نوشته شده درباره رجعت، احادیث زیادی هم داریم درباره رجعت، ولی شاید اینا از اون مسائلیه که خیلی ضرورت نداشته باشه که ما تمام ریز و بم این مسائل رو بدانیم و تحقیق بکنیم درباره اینا. به صورت کلی باید بگوییم هر چیزی که پیغمبر خدا از طرف خدا آورده ما به اون چیز اعتقاد داریم، چه این که اون چیزها رو من دقیقا بدونم چی هم، چه این که اون چیزها رو ندونم چی هم. یه مرتبه کسی اعتقاداتش اعتقادات تفصیلیه، یعنی دونه دونه میگه من اعتقاد دارم به این چیز به این چیز، دونه دونه اصول دین خودش را ذکر میکنه. یه مرتبه هم کسی وصیت نامه رو اینطوری مینویسه، میگه من معتقدم به هرچه امام صادق علیه السلام معتقد بود شهادت میدهم، به هرچه امام صادق علیه السلام شهادت داد. اینو میگوین اعتقاد اجمالی. کسی بگه هرچه که پیغمبر اکرم از طرف خدا آورده من قبول دارم. حالا پیامبر از طرف خدا چه آورده شاید تک تک اونها رو ندونم چی هند، اما به صورت کلی میدونم هرچه پیامبر آورده من باید معتقد باشم و معتقدم هستم. اینو بهش میگن اعتقاد اجمالی. در حجت الوداع پیغمبر اکرم از مدینه به مکه تشریف آورد، حضرت علی علیه السلام از یمن به مکه تشریف آورد. اینهایی که از مدینه آمده بودند تو مسجد شجره محرم شدند، وقتی که رسیدند به مکه طوافشون انجام دادن اعمالشون انجام شد، پیغمبر فرمود هر کس نیت حج تمتع داشته و عمره تمتع انجام داد باید از احرام در بیاد، هر کسی نیتش حج قران یا افراد بوده باید تو احرام بماند. خب یه عده از احرام در اومدن یه عده تو احرام موندند. حضرت علی علیه السلام اومد گفت یا رسول الله من باید چیکار کنم، تو احرام بمونم یا نمونم؟ پیغمبر فرمود که خب گفتم هر کسی نیت عمره تمتع کرده از احرام در بیاد، هر کم نیت قران و افراد کرده تو احرام بمونه. شما چجور نیت کردی؟ حضرت علی علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله من از یمن می اومدم، من اونجایی که میخواستم محرم بشم اینجوری نیت کردم. گفتم خدایا احرام میبندم به هر نیتی که پیغمبرت نیت کرده، من نه اسم تمتع آوردم نه اسم قران و افراد. پیغمبر فرمود خب من نیت قران کرده بودم، حج تو هم قرانه، من تو احرام باید بمونم، تو هم باید بمونی. اینجا میبینی حضرت علی علیه السلام موقع احرام نیت نکرد که تمتع یا قران، گفت که هرچی پیغمبر نیت کرده نیت منم همان، و نمیدونست پیامبر چی نیت کرده. اینو بهش میگوین نیت اجمالی، اعتقاد اجمالی. میشه آدم اینجوری اعتقاد داشته باشه. تو بحث نجات، نجات یکی از این مسائلیه که توی دین مطرح شده و ویژگی‌هاش خصوصیاتش همه بیان شده. یکی از مسائلی که مربوط به نجات اینه که چه کسانی ناجی هستند، چه کسانی نجات پیدا می‌کنند. اگر کسی این رو درست تحلیل بکنه می‌بینه تو ذات این مسئله نجات یه نوع انحصارگرایی وجود داره. یعنی اصلا تو ذات معنای نجات اینجور که این شبها من توضیح دادم اینه که نجات مال یه افراد خاصیه نه مال همه. اگر کسی اینجوری بگوید، بگه عمل هیچ نقشی نداره، فقط دست خداست، خدا کسی رو نجات بده یا ندهد، اگر کسی اینجوری ادعا بکنه بگه نه ما نقش داریم و نه کارهامون، فقط نجات دست خداست، در این صورت خب ممکنه کسی بگه همه میرن بهشت بلا استثنا، چون دست خداست. اما اگر که بگوییم ماها هم تأثیر داریم، ما هم نقش داریم، اینکه یه انسانی تو جنگ تو لشکر امیرالمؤمنین باشه یا تو لشکر معاویه، در صف سید و شهدا علیه السلام باشه یا در صف شمر، این تأثیر دارد در نجات. اگر کسی این را بپذیره دیگه اون موقع نمیتونه بگوید همه اهل نجاتند، یه افراد خاصی اهل نجاتند، یه افرادی هم عاقبتشون هلاکته. حالا اینکه خدا چرا این گونه قرار داده حرف دیگری است. فعلا عرض من اینه که خود معنای نجات توش این نهفته است که همه اهل نجات نیستند. یه آدمایی اهل نجات هستند و یه افرادی هم اهل نجات نیستند. این یک نکته. نکته دوم اینه که خب حالا اون کسانی که اهل نجاتن کیان؟ بخوایم نام ببریم ذکر بکنیم، یه افرادی سابقونند. سابقون یعنی اهل وحدت، سابقون یعنی اونهایی که پیامبر طبق روایتی فرموده کسانی که اذا حضروا لم یعرفوا و اذا غابوا لم یفقدوا، یه آدمایی که ناشناس تو مردم زندگی میکنند، وقتی باشند کسی احوالشون رو نمیپرسه، نباشند کسی نمیگه فلانی نیستش کجاست. یه آدمایی که بینام و نشان دارن زندگی میکنند، این یه گروهند که اهل نجاتند، یعنی اونایی که سابقون باشند، نه فقط همین بینام و نشان بودن ها. کسی که ولی خدا باشد و جوری زندگی میکنه که ناشناسه، یا کسی که حجت خداست، امام است، پیغمبر است، ولی است، کسی که اعمالش جوریه که مردم به اعمال و رفتار او استدلال میکنند و راه خدا را پیدا میکنند، یا کسانی که مثلا مثل سلمان، کسانی رو میگیم سابقون که الجنتو اشوق الى سلمان من سلمان الى الجنه، یه افرادی بهشت افتخار میکنه که اینا تو بهشتند، نه اینکه اونا افتخار میکنن که بهشت رفته اند. لم یدخلوها و هم یطمعون، با طمع به بهشت نمیرند، یعنی او دنبال بهشت نیست، بهشت دنبال اونجور آدم هست. قبل از انقلاب یه وقت شهید مطهری میره تشریف میبره شیراز، میره دانشگاه شیراز، رئیس دانشگاه شیراز میاد خیر مقدم بگوید به شهید مطهری. تو اون جمله خیر مقدمش این جمله رو میگه، میگوید که خیلی ها لباس روحانیت را می پوشند که از این لباس کسب آبرو و افتخار بکنند، اما آقای مطهری کسی است که این لباس را افتخار داده، نه اینکه از این لباس افتخار کسب بکنه. این جمله رو رئیس دانشگاه شیراز میگه. وقتی شهید مطهری میره پشت بلنگو میکروفون، ایشون میفرماید نه آقای رئیس دانشگاه، منم جز اون کسانی ام که از این لباس کسب افتخار کرده ام، نه اینکه به این لباس من افتخار بدهم. این جور افراد ناجیند که سابقونند. سابقون عرض کردم یعنی اهل وحدت، اونهایی که لم یدخلوها و هم یطمعون، این یک گروه هند. یک گروه کسانی هند که اصحاب الیمینند، دارای یمنند، دارای برکتند، کسانی که اهل تضاد نباشند، کسانی که اهل اختلاف، دعوا، کدورت، کینه و حسادت اینجور چیزا توشون نباشه. در واقع اینجور ناجی تلازم داره با سعادت. یه افرادی شقیند، یه افرادی سعید. قرآن چقدر زیبا فرموده که اینکه مردم روز قیامت سه دسته میشن، سرانجامش دیگه میشه دو دسته. عاقبت فمنهم شقی و سعید، یا شقی یا سعید. اما الذین شقوا ففی النار و اما الذین سعدوا ففی الجنه. شقاوت مند رو خداوند به صورت فعل معلوم ذکر کرده، یعنی هر که بدبخت شد تفسیر خودشه، ولی سعادت مند رو به صورت فعل مجهول آورده، یعنی اونهایی که لطف خدا شامل حالشون شد که سعادت مند شدن. سعید با لطف خدا سعید شده، اما شقی به دست خودش بود که شقی شد. سعادت مند یعنی چی؟ سعادت خیلی معناهای زیادی داره. یک معنای سعادت اینه هر کسی که به جای خود محوری خدا محور باشه، اینو میگوین سعادت مند. این آدم ناجیه، این آدم اهل نجاته. یه افرادی خودشون ملاکند، یعنی همه چیز رو برای خودش میخواد، خودش را ملاک حق و باطل میدونه، این آدم شقیه. سعید کسیه که خدا محوره، یعنی همه چیز رو خدا برش تعیین میکند، ملاک خیر و شر، ملاک خوبی و بدی رو خدا میداند. تو غرب الان سالهاست که مسئله اومانیسم مطرحه، مخصوصا از قرن 19 هم. این اکزیستانسیالیستایی که توی فرانسه پدید اومدند، اینها حرف اصلشون این بود که ما فقط باید به دنبال انسان باشیم و خواسته های انسان برامون مهمه. اصل برای اونها اینه که انسان چه میخواهد، انسان چگونه استراب نداشته باشه، انسان چگونه به آسایش برسه. عاقبتش هم کار به اونجای رسید، اون هیپیگری که شاید قبل از انقلاب بزیاییاتشون باشه، او هیپیگری یکی از لوازم همون انسانگرایی و اومانیسمی بود که تو غرب مطرحه، یعنی در واقع یه نوع فرعونیت انسان. شما مثلا اگر که یه وقت حقوق آمریکا رو حقوق اروپا رو مطالعه کنید، تو حقوق اروپا و آمریکا همیشه اصل بر آزادی انسانه، ما اینجا حقوقمون بر اساس دینمونه، همیشه اصل بر اینه که قراردادها لازمند. یه چیزی رو که میخرید یا میفروشید میگیم نمیشه فسخش کرد مگر اینکه خیار فسخ باشه، یعنی همین که یه چیزی رو خریدید یا فروختید دیگه این عقد ماستید، اختیاری به دست انسان نیست مگر اینکه از اول شرط کرده باشه. این تفکر ماست. تو اروپا و آمریکا همیشه میگن تو هر معامله اصل بر اینه که میشه به همش زد، اگر بخواید به همش نزنید باید شرط بکنید، و الا اصل بر اینه که هر قراردادی میشه فسخش کرد. علتش اینه که اونا همیشه میگن اصل بر آزادی انسانه، ما اینجا میخواییم بگوییم همیشه اصل بر اینه که ما عبد خداییم، ما بنده خداییم. ما نیومدیم اینجا که بگوییم ما آزادیم. هر کسی باید این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چه در آسمان و زمین عبد خداست، و عبد بوده یه لوازمی داره. البته این عبد بودنی که ما میگوییم از آزادی که اونا میگوین بهتره ها، چون ما میگوییم عبد باشیم نسبت به خدا، و خدا یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت، خدا یعنی مطلق. وابستگی به مطلق عین آزادی است، و آزادی که اونها میگوین آزادی از مطلق، آزادی از مطلق عین وابستگی میشه. حالا اینش دیگه بحث فلسفی اینا کار ندارم، ولی مقصودم اینه که این عبد بودن، این عبودیت، این بندگی که دین ما همش رو عبد بودن تأکید میکنه، این از آزادی که اونا میگوین از نظر عقلی آزادی بیشتری تو دل این عبودیت هست. حالا این دیگه خارج از بحثمه، ولی خواستم اینو عرض کنم که نجات تلازم داره با سعادت، و سعادت یک معناش اینه که انسان خدا محور باشد نه انسان محور. افلاطون میگفت که سعادتمند یعنی کسی که ریاضیات و هندسه درک بکنه، کسی که هندسه را میفهمه این میشه سعادتمند. بعضی ها میگفتن سعادتمند کسی است که علوم تجربی رو بیاموزد، بعضی ها میگفتن سعادتمند کسی است که بتونه بر هر کار خودش دلیل بیاره، بعضی ها میگفتن سعادتمند کسی است که دنبال لذت باشه. ما میگوییم سعادتمند کسی است که خدا محور باشد و همه کارهاش خدا را حاضر و ناظر خودش بداند. نکته دیگر اینه که گاهی انسانی که ناجی است، انسانی که دارای نجات است، انسانی است که به واقع نرسید، در عین حال اهل نجاته. اینطوری نیست که هدف این است که ما به خدا برسیم از هر راهی، این اشتباهه. اینجوری نیست که کسی تصور بکنه هدف رسیدن به مثلا عاقبت به خیری است، هدف رسیدن به بهشته، هدف رسیدن به اون مقصد است، از هر راهی که شد خوبه. هیچ وقت چنین نیست، بلکه گاهی انسان به هدف نمی رسد و ناچیز به نجات پیدا کرده، گاهی به هدف می رسد و نجات هم پیدا نکرده. یه حدیث معروفی هست می فرماید که قاضی ها بر چهار قسمن، قضات بر چهار قسمن. یکیش اینه قاضیی که به حق قضاوت بکند اما خودش نداند که این حق است، این میره جهنم، این قاضی میره جهنم. رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که به حق قضاوت بکنه اما نمیدونسته که این حقه، این میره جهنم. معنای حدیث اینه ها، یعنی قاضی وقتی بهشت میره که به حق قضاوت بکنه و بدوندم که این حقه، یعنی خود راه مهمه. این که من به حق برسم، از هر راهی به حق برسم، یه اشتباه است. متاسفانه بعضی ها تو کتاباشون نوشتن، تو سخنرانی ها هم میگویند آدم باید به خدا برسه، چه از راه علی علیه السلام چه از راه عمر. از راه عمر آدم به خدا نمیرسد، ولی اگر به فرض محال کسی هم برسد باز به درد نمیخوره. اینجوری نیست که قاضی باید فقط به حق قضاوت بکنه، این کافی نیست، باید بدوند این حقه و به این قضاوت بکنه. اگر نداند و به حق قضاوت بکند باز به خطا رفته. تو بعضی از روایات هست که هر کسی قرآن را تفسیر بکند و درست تفسیر بکند و این تفسیر قرآن رو از اهل بیت نگرفته باشه اشتباه کرده. من فسر القرآن به رأیه فأصاب فقد اخطأ. اگر کسی با عقل خودش بره سراغ قرآن، از اهل بیت استفاده نکنه، از روایات از کلمات اهل بیت استفاده نکنه، اگر درست قرآن رو بفهمه بازم اشتباه فهمیده. معنای این حدیث اینه که یعنی اینکه از چه راهی به سراغ قرآن می رویم این مهمه. تا حالا شما مثلا دیدید یه وقت کسی یه تابلوی پزشکی بزنه، مثلا بنویسه دکتر جراح مثلا مغز یا جراح قلب فارغ التحصیل دانشگاه بورکینا پاسو، یا مثلا فارغ التحصیل مثلا کشور مثلا کنیا یا آفریقا، تا حالا دیدید؟ اما اگر کسی مثلا فرض کنید از جای دیگه مدرکش گرفته باشه، دوست داره بنویسه فارغ التحصیل هاروارد آمریکا، فارغ التحصیل کمبریج مثلا انگلیس، چرا اونایی که مثلا فارغ التحصیل فلان کشور آفریقاییان هیچ وقت تو تابلوشون نمی نویسند فارغ التحصیل کجاست؟ چون اینکه این مدرک رو از کجا گرفتی اینم مهمه. این مهم نیست که فقط مدرک داشته باشه، اینم مهمه که مدرکش مال کجاست. یعنی طریق، راه، وسیله رسیدن به اون مقصد هم مهمه، هم برای مردم هم توی دین. اگر کسی از راه ابو حنیفه برود به هر کجا برسد اشتباه است، حتی اگر که به یه مقصد درستی برسه بازم اشتباه است، چون خدا نگفته بود این راهو برو. اگر فرض کنید دو نفر مثلا با هم دعوا دارند، یکم جنگیری بلده، قاضی میتونه جنگیری کنه و از راه جن بفهمه حق با اینه یا با اونه، یا از راه رمل و جفر قاضی بفهمه حق با اینه یا با اونه، میتونه اینجوری قضاوت کنه یا اینجور قضاوت حرامه؟ چون شرع اومده گفته فقط از یه راه خاصی باید بفهمید کی سرقت کرده کی نکرده، کی بدهکار است کی بدهکار نیست. هدف این نیست که فقط من بدونم حق با کیه، اینم مهمه که از کجا فهمیدیم. اگر که از راه جنگیری فهمیدید حق با کیه، حتی حق با او باشد اعتبار ندارد. اینو معنیش اینه که این نجاتی را که دین میگوید، این نجات اگر از راه اهل بیت، از راه امیرالمؤمنین، از راه امام صادق علیهم السلام رفتیم و به اون مقصد رسیدیم، این نجات رو خدا میخواد، از راه دیگه رفتیم نیست. اول بسیاری از توضیح المسائل ها اینو نوشته، اگر کسی میداند که باید تقلید بکنه، اینو میدونه باید تقلید کنه و تقلید نکرد، اعمالی که انجام میدهد اینو اشکال داره. ای کسی میدونه من باید تقلید کنم و حتی نمازشو درست بخونه بازم اشکال داره نمازش اگه تقلید نکرد، چون یعنی اصلا قصد قربت ازش متمشی نمیشه، انجام نمیشه. یعنی این هدف این نیست که فقط شما نمازتون رو درست بخونید، هدف اینه که نماز رو از چه راهی درست میخوانید. اگه از راه اینه که این آقا این مرجع تقلید بهم گفته و من این کارو میکنم، حالا درسته. اما اگه میدونم با این تقلید بکنم و این تقلیدو نمیکنم و نمازو میخوانم و درستم میخونم، میگن این آدم قصد قربت نداره، نمازشم باطله. قصد قربت این نیست که فقط همین بگوید که نماز میخونم قربتا الالله، این نیست. این لفظ قصد قربت اینه که یعنی قصد انجام فرمان خدا. فرمان خدا این بود که از چه راهی نمازو بخون و از اون راه اگه نبود باطله. پس حجت، دلیل برای ما مهم است، نه اینکه رسیدن به مقصد. اگر یک امامی چیزی رو بگوید و فرض کنید مثلا امام حالا به هر جهت تقیه کرد یا هر چی چیزی رو به من فرمود، اگر من اون کلام امامو عمل بکنم ثواب میبرم. علی ابن یقطین به امام هفتم علیه السلام عرض کرد که آقا من چجوری وضو بگیرم؟ امام فرمود این طوری وضو بگیر مثل سنی ها. خب اینم چون از امام شنید که امام بهش فرموده اینجوری وضو بگیر، اینجوری وضو میگرفت و نماز میخوند. ببینید این الان وضوش مطابق با واقع نیست، اما چون امام بهش اینجوری دستور داده به خاطر تقیه، به خاطر حفظ جان او، این همین اینجوری وضو میگیره و این درسته، و اگر مثل ما وضو میگیره باطل بود. همه الان بعضیا فتوا میدن و میگه شما رفتید توی مسجد النبی یا تو مسجد الحرام که جای تقیه است، اگه جای تقیه اونجا جای تقیه هستی مهر گذاشتید نماز خوندید، بعضیا فتوا میدن میگن نمازتون باطله، با اینکه باید مهر گذاشت. اما خدا واقع را نمیخواد، از چه طریقی میروید به اون واقع برسه این برای خدا مهمه. اون طریق اینه که اینجا جای تقیه، جای تقیه باید مهر نگذاشت، حالا بعضی هم میگوین که نمازش درسته فقط گناه کرده، بعضی هم میگن نه نمازش هم باطله. یعنی این برای خدا ملاک نیست که شما سرتون رو مهر گذاشتید یا روی فرش. ملاک اینه که از چه طریقی دارید این نماز رو میخونید. اون طریق اینه که اگر جای تقیه است باید تقیه کرد. کسی که تقیه نکنه اشکال داره، کسی که تقیه نکرده کارش خلافه، ولو اینکه سرش رو مهر گذاشته اما میگیم نمازش باطله. معنای این حرفا اینه ها، تو نجات فقط واقع مهم نیست. این مهمه که شما بگیم من میخوام نمازمو درست بخونم، این مهمه که طبق فتوای کی داری میخونی. اگه طبق فتوای یک مجتهد اعلم عادل بود این درسته، اگه طبق فتوای او نبود حتی مطابق با واقع باشه درست نیست. پس توی عبادات و تو اعمالی که ما داریم انجام میدهیم، اون چه که برامون ملاکه حجت داشتنه، نه اون چه که برامون مهمه رسیدن به واقعه. آدم باید حجت داشته باشه. حجت هم یعنی اون دلیلی که روز قیامت بتونی بگی به این خاطر این کارو کردم. یه چیزی که عذر باشد بین انسان و خدا. و اگر انسان تو اعمال و رفتارش اینجوری باشه دا که برای هر کاری که انجام میدهیم دلیل خدا پسند داشته باشیم، یا آدم اهل نجاته. پس نجات یکی از لوازمش اینه که کارهای انسان مستدل ولی مستدل شرعی باشه. تو زندگی نامه علامه طباطبایی رضوان الله علیه نوشتن این بزرگوار اینجوری بود که این چانش رو برهان میچرخوند، یعنی هر حرفی میزد دلیل داشت بر حرف خودش. چیزی که دلیل نداشت، استدلال نداشت، نمیگفت. یه مرجع تقلید همینطوریه. شما مثلا یه بار تلویزیون رو دقت بکنید، مثلا وقتی نماز امام رو میگذاره از اذان و اقامه که داره میگوید، میبینید همه رو دوتا دوتا که میگوید، به اشهد و ان علی ام ولی الله که میرسه یک بار میگوید، قبلش رو دو بار میگه، بعدش رو دو بار میگه، اشهد و ان علی ام ولی الله رو میگوید و یک بارم میگوید. یعنی این دلیل داره، علت داره. یعنی نماز مرجع تقلید رو نگاه کردن کلمه به کلمش برای آدم درسه، استدلال داره. یک بزرگواری که مثلا فرض کنید یه جور دیگه میگوید، مثلا یک بزرگواری مثلا اشهد ان علی ام ولی الله این جوری میگه، اشهد ان محمد رسول الله و ان علی ام، و ان علی ام ولی الله اشهد را نمیگوید. مرادم اینه که بینید دقت کردن تو اعمال، گفتار، رفتار یک مجتهد، یک مرجع تقلید، اینا حجت برای آدم می آموزد که اینا بی دلیل نیستن. یعنی هر کدام که اینجور می گوید یا اونجور می گوید یه استدلالی برای این حرف خودش داره، برای این کار خودش داره. ولی ما خیلی مواقع این چیزها رو دقت نمی کنیم و بدون دلیل کاری رو انجام می دهیم. و نکته آخر در باب نجات هم اینه، در باب نجات همیشه بین حق الله و حق الناس فرق بگذاریم، مطلبی که حاج آقا داشتن بیان می‌فرمودند، و تو حق الناس هم بین حق مالی و غیر مالی فرق بگذاریم. تو علوم اجتماعی الان یه بحثی هست، تبدیل کیفیت ها به کمیت. اینا مثلا مخصوصا این پوزیتیویست ها و اینه که مثلا این تفکرات روش تجربی توی علوم ریاضی رو خیلی مطرح میکنند، اینا خیلی عنوان کردند. بحث تبدیل کمیت به کیفیت این تو علوم اجتماعی مطرحه، اما ما تو دینمون تبدیل کمیت به کیفیت نداریم. تبدیل کمیت به کیفیت تو فقه و تو احکام اخلاقی وجود ندارد، چون این رو ما تو دین نداریم نتیجهش اینه ها. اگر که من یه وقت بدهکاری مالی به شما دارم، به همون مقدار بدهکارم، شما نمیتونید بیشتر بگیرید، منم نمیتونم کمتر بدم. کسی مثلا 100 تومن به یه نفر بدهکاره، او نمیتونه 101 تومن بگیره، این مالیه. اما اگر یک چیز ارز بود، آبرو بود، حیثیت بود، گفتید رفتم خونه فلانی غذاشون نپخته بود، یه آبروی اونو بردید، گفتید رفتم خونه فلانی خونشون کثیف بود، گفتید بچهش بیادب بود، اینا حق ارزیه، حیثیت مردمه. به یه نفر حرف بد زدیم، زباله خونمونو میخواستیم بگذاریم بیرون، کارگر شهرداری ببره، گذاشتیم در خونه همسایه، توهین به اون همسایه میشه. نسبت ناروا به کسی دادیم، یه پرونده ای را که تا حالا ندیده ایم قضاوت کردیم، گفتیم به حق قضاوت کردند یا گفتیم ناحق قضاوت کردند، هر دوتاش. اینا حقوق غیر مالی است. حقوق غیر مالی رو تو علوم اجتماعی کیفیت ها را تبدیل به کمیت میکنند، اما ما تو دین نمیتونیم بکنیم. یعنی کسی که مثلا یه اینجا حرفی پشت سر همسایه یا دیگری گفت، چقدر بدهکار شد؟ این همون کیفیت، این کمیت نیست. نمیشه بگی 100 تومن بده تا مثلا تمام بشه. کسی که حق غیر مالی بدهکاره، روز قیامت اون صاحب حق میاد، میگوین با این طرف رو راضیش کنی، چقدر بدیم دیگه، اینقدر باید بهش بدی تا راضی بشه دیگه. اونم اگر یه آدمی باشه که مسئله بلد باشه، اینجوری میگه، میگه اگر حاضری کل ثوابهاتو به من بدی، اون موقع راضی میشم، اگرم کل ثواباتو ندادی راضی نمیشم. ممکنه اینجوری هم بگه، بگه کل ثواباتو بده و کل گناههای منم به عهده بگیر تا راضی بشم، بلا راضی نمیشم. ممکنه با یک حق غیر مالی تمامی ثوابهامونو مجبور باشیم به یه نفر بدهیم، برای نفر دوم دیگه هیچ ثوابی نداریم، با یه گناهان او رو هم بگیریم تا او راضی بشه. در بحث نجات فرق بگذارید بین اون جاهایی که میشود کیفیت رو تبدیل به کمیت کرد، به این جاهایی که نمیشه. اگه تو دین میشد این حرفای علوم اجتماعی، خیلی راحت آدم بودا، میگفتیم مثلا این مقدار که آدم به مردم بدهکاره از جنبه مثلا ارز و آبرو و حیثیت و ناموس و اینجور چیزا، آدم بیاد خب مثلا اون کارو بکنه، اینقدر پول بده حلال میشه. ولی اینجور چیزی توی دین نداری. این چند جمله، حالا این بحث نجات دیگه تمام نشد، باز هنوز حرفایی داره، ولی دیگه تا همین مقدار کافیست. انشالله دو جلسه بعدی دیگه بیشتر راجع به مستقیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحبت میکنیم. و اما امشب شب تاسوعای سید الشهدا علیه السلام است و ایام حزن و ماتم اهل بیت علیه السلام. درباره قمر بنی هاشم علیه السلام خیلی کم تو تاریخ چیز نقل شده. علت اینم که خیلی کم نقل شده عظمت حضرت عباس، یعنی حضرت عباس در برابر امام حسین یک پارچه سکوت بود و ادب، کلمه حرف نمی زد در زمان امام حسین. ببینید حضرت علی چه خطیب توانایی بوده، این نهج البلاغه نشون میده قدرت بیان امیرالمومنین را. اما حضرت علی تا پیغمبر زنده بود هیچ خطبه ازش نداریم، هیچ اینکه حضرت علی حدیث خونده باشه نداریم. یعنی به احترام حضور و حیات رسول خدا هیچ وقت حرف نمیزد، یک پارچه سکوت و ادب بود. این حالتی که حضرت علی در برابر پیغمبر داشت قمر بنی هاشم در برابر سید و شهدا داشته. این علت اینه که معمولا چیز زیادی از حضرت عباس نقل نکردند. تقریبا 34 سال عمر مبارکش بود. مرحوم مامقانی یه بحثی داره تو کتاب رجالش، میگه که اون موقعی که کاروان امام حسین آمدن به مدینه، خب امام سجاد بود و حضرت زینب و این زن و بچه برگشتن به مدینه، بیرون شهر مدینه موندن، بشیر را گفتن که بشیر برو خبر بده به مردم که ما داریم میاییم. بشیر اومد تو مدینه همینطور داد میزد، فریاد میزد که مردم خبر مهمیه. مردم میگفتن چه خبر؟ میگفت هر کسی میخواد خبر را بشنوه بره سر قبر پیغمبر تا بیام اونجا میگم. یه بچه ای رسید گفت که بشیر از پدر من چه خبر داری؟ گفت که بچه تو کی هستی؟ پدرت کیه؟ گفت پدرم عباس. گفت بچه برو خونتون بگو یه شال سیاه گردنت ببندم، تو هم بیا مسجد پیغمبر تا بگم چه خبر. فرزند عباس اومد از مادر طلب لباس سیاه کرد. ام البنین فهمید، اومد تو کوچه دید که بشیر داره داد میزنه مردم خبر دارم بری تو مسجد پیامبر تا بیام بگویم. ام البنین طاقت نداشت که تا حالا مسجد سب بکنه، گفت که بشیر از حسین چه خبر؟ بشیر گفت که ام البنین 4 تا پسر داشتی، هر 4 پسرت رو کشتم. یه مرتبه ام البنین گفت که لقد قطعت نیات قلبی اخبرنی عن الحسین، یعنی رگهای دلمو پاره کردی. من که از بچه های خودم سوال نکردم، گفتم از حسین چه خبر؟ مرحوم مامقانی وقتی این رو نقل میکنه میگه این نشون میده که ام البنین چه عظمتی داشت. هرگز اسم بچه های خودش همش میگفت از امام حسین چه خبر. بعضی ها میگویند که عباس کسی نبود که دشمن بتونه قمر بنی هاشم را به شهادت برسونه. شریعه فرات چیزی حدود 4000 نگهبان داشت، اما عباس کسی بود که میتونست با 4000 نفر برابری بکنه. علت این که عباس شهید شد این بود، عباس اومد توی شریعه فرات مشکو پر از آب کرد. همین که از شریعه فرات اومد بالا، اومد ایستاد بالای یک بلندی که ببینه از چه مسیری حرکت بکنه، همین که اون بالا ایستاد یه مرتبه دید بچه های امام حسین دارن به هم دیگه اشاره میکنن، عمو آب داره میاد. تا عباس این صحنه رو دید که بچه ها دارن خوشحالی میکنن که عمو میخواد آب بیاره، دیگه عباس نفهمید چی شد.